این شخصیت بزرگوار در سال 1334، یعنی 56 سال بیشتر سن مبارکشون نبود، در تهران در 13 ماه رجب، یعنی روز ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دنیا اومده و به همین سبب نام مبارکش رو هم علی گذاشتن و زندگی خودش رو واقعا وقف شناساندن و درک مکتب و فرهنگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد و همون گونه که خودش در آغاز یکی از کتاب‌های بسیار بسیار ارزشمندش که عنوانش است بوسه بر خاک پی حیدر، در اونجا به همین شعر فردوسی اشاره می‌کنه که بر این بودم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم، افتخار می‌کند که خاک پی حیدر باشد. یه توضیحی من در باب شخصیت این بزرگوار بدم و ویژگی‌هایی که داشتن مرحوم منذر ابوالحسنی و بعد بپردازم به معرفی کتاب ارزنده ایشون در حوزه عاشورا که آخرین کتابش هم بود اتفاقا، یعنی کتابش تازه چاپ شد، همین تازگی دست من دادن و با فاصله اندکی بعد از چاپ این کتاب که خیلی میگفت من دوست دارم ارادت خودم رو به ابا عبدالله نشان بدهم، این کتاب آخرین اثر ایشون بود و بعد از این کتاب که اسمش هست سیاه پوشی در سوگ ائمه نور، نمیدونستیم که بعد از این کتاب ما واقعا سیاه پوش این شخصیت خواهیم شد. من دیروز و پنجشنبه گذشته که تشییع جنازه ایشان بود، شخصیتهایی که شرکت کردند و کسانی که در باب او سخن گفتند بخشی از ارزش‌های وجودی این چهره بزرگ و محقق و پژوهشگر رو به ما شناسون. چند تا خصوصیت من در ایشون میشناختم، چون من از نزدیک هم ایشون رو دیده بودم و زیارت کرده بودم، باشون صحبتی داشتم. این چند تا خصوصیت رو مطرح میکنم و بعد به معرفی این اثر میپردازم. محتملم است که ما دو جلسه احیانا به بررسی این کتاب بسیار گرانقدر و ارزشمند اختصاص بدیم. ویژگی اولی که برای این شخصیت من می شناختم، اگر کسی مجموعه آثار او رو کنار هم دیگر بگذارد و مطالعه بکنه، دقت بکنه، ببیند که حنجره پاسخگوی نیاز زمان خیش است. این خیلی هنر بزرگی است که انسان بداند کجا ایستاده است و اکنون باید چه چیز رو طرح کند، کدام سخن رو فریاد بکشد، کدام ارزش رو مدافع باشد، نسبت به چه چیزی حساسیت داشته باشد. چیزی که گاهی وقتا ما در مجموعه اجتماعی خودمون هم دوچارش هستیم، یعنی میبینیم یک گروهی نسبت به چیزی حساسیت به خرج میدن که اصلا چیز مهم و حساسی نیست، مسائل درجه اول و جدی رو فراموش میکنن و به مسائل حاشیه‌ای میپردازن. ایشان درک روشنی از زمان خیش داشت، خیلی زمان شناس بود، بصیرتمند روزگار خودش و نیازهای روزگار خودش بود. از این جهت شباهت شگفتی به استاد شهید مرتضی مطهری داشت. خب من شهید مطهری رو درک کرده بودم از نزدیک. شهید مطهری هر وقت صحبت می‌کرد، وقتی شما پای صحبتش می‌نشستید، اگر کمی بعد تأمل می‌کردید می‌فهمیدید دقیقاً داره انگشت بر یک زخم اجتماعی می‌گذارد. یه حفره رو در کرده و الان برای پر کردن این حفره، برای زدودن یک شبهه، یک آفت اجتماعی الان قیام کرده و داره دین خودش رو نسبت به موضوع ادا می‌کنه، احساس تکلیف کرده. شما کتابای شهید مطهری رو از این منظر اگه بررسی بکنید و تاریخ هر سخنرانی یا نگارش هر اثر رو بررسی بکنید، این زمانشناسی رو در ایشون احساس خواهید کرد. این ویژگی ها در این شخصیت بزرگ هم بود. ایشون آرام و بی صدا در خاموشی کار خودش رو انجام میگه، اصلا آغشته به دنیا نشد. میتوانست خیلی موقعیت ها پیدا بکنه، هم استعدادشو داشت، هم امکانشو داشت، هم دانش کار داشت، هم آزموده شده بود، یعنی خب قبلا از خیلی گذرگاه ها و عقبه ها عبور کرده بود، آزمون های سختی رو پشت سر گذاشت و چندین بار تا مرحله ترور پیش رفته بود. یکی از کسانی که بعد از ورود به دانشگاه علم و صنعت، چون دیپلمو که ایشون گرفت، توی خانواده فقیر هم زندگی کرده بود، پدرش روحانی خیلی ساده، و زمانی که وارد دانشگاه شد درگیری هایی که با گروه فرقان داشت، چون اونجا اندیشه های شهید مطهری رو شناخت و اومد دفاع بکنه از اندیشه های شهید مطهری، چندین بار تهدید به ترور شد، اصلا مدت ها مخفی شده بود تو اون روزگار سخت، و بعد فهمید حالا باید چی کار بکنه و به چه مسائلی بپردازه. یکی از کارهای ارزشمند ایشون در حوزه تاریخ، روشنگری در باب تاریخ مشروطه است. گمگوشه های تاریخ مشروطه رو برای ما روشن کرده، بسیاری از ابهام ها رو زدوده. یعنی اگه کسی کتاب های ایشون رو بخونه در میابد که چقدر ایشون با چه دقت فراوانی داره تاریخ مشروطه رو بررسی میکنه. 10 جلد کتاب فقط در دفاع از شیخ شهید نوشته، شیخ فضل الله نوری، که هر کتابیشو وقتی شما بررسی میکنی یه زاویه ویژه و خاص رو در شناخت عصر مشروطه و حرکت شیخ فضل الله نوری، که حتی گاهی وقتا بعضی از بزرگان دچار تردید میشدن در باب شخصیت شیخ و موضع‌گیری او، چون تبلیغات ضد شیخ بسیار زیاد بود. ایشون این پرده ها رو پس زده، یک کشف و انکشافی صورت گرفته، حقایق رو بی پرده بیان کرده. این خصوصیتی است که ایشون داشته، زمان شناس و مبتنی بر زمان حرکت کردن. روزگاری که بهایت جان گرفته بود و کار میکرد، با اینکه ایشون جوان بودن تو اون روزگار، مقالات تحقیقی و پژوهشی که تو این زمینه نوشتن از بهترین مقالات علمی در این زمینه است و از روشنگران ترین کتاب هایی که ما میتونیم جستجو بکنیم. حتی نقدی که ایشون نسبت به شخصیتی مثل دکتر شریعتی داشتن، خب نقد قابل توجه است. این خصوصیت اول ایشون. خصوصیت دوم انصافی است که ایشون دارن. هر که قلم زده میدونه، قلم رو که شما دستتون گرفتید گاه عنان اختیار از دستتون میره، عواطف بر دوش قلم سوار میشوند. شما یک دفعه میبینید که با یه احساسات و موج عواطفی که دارید مسئله رو از منظر عاطفی میبینید و احیانا واژگانی رو انتخاب میکنید که این واژگان شما طرف را مجاب اگر میکنن، مجاب عاطفی میکنن، عقل و سیراب نمیکنن، احساس رو سیراب میکنن. ایشون عقل و سیراب میکرد، یعنی واقعا با استدلال می نوشت و کتاباش بسیار کتابهای استدلالی و ارزنده‌ای هستند. ویژگی سومی که ایشون داشتن قلم روانش بود. شاعر بود اولا، آغاز همین کتابش هم شعر است. آغاز این کتاب ارزندهش که امیدوارم یه روزی وارد محیط دانشگاه بشه، این بوسه بر خاک پی حیدر که درباره فردوسی نوشته، کمتر من استاد دانشگاهی رو دیدم، با اینکه ایشون در دانشگاه ادبیات درس نخونده بود، اصلا دانشگاه ندید، وارد دانشگاه هم که شد خیلی زود دانشگاه رو رها کرد، رفت سراغ حوزه علمیه و از محضر علمای حوزه بهره گیری کرد و شد علی ابوالحسنی یا منذر. اما همین چهره بسیار بهتر از بسیاری چهره های دانشگاهی فردوسی رو بررسی کرده. وقتی کسی بریزکاوی بکنه و عمق شکافی بکنه که چرا به این مسئله پرداخته، متوجه خواهد شد تو روزگاری ایشون به این موضوع پرداخت که کسانی داشتن فردوسی رو به نفع ملیت مصادره می کردن و می خواستن از فردوسی چهره مقابل دین بسازن، یعنی بزرگ کردن ملیت در مقابل دین. هنوزم میدانید این کجندیشی وجود داره که بعضی دین رو در مقابل ملیت، بعضی ملیت رو در مقابل دین قرار میدن، در حالی که این دوتا با همدیگه ناسازگار نیستن. من میتوانم هم به دین بیاندیشم و دغدغه دینی داشته باشم، دغدغه ملی داشته باشم، بخصوص این که وقتی ملیت ما چنان پیوسته به دین ما هست که گویی یگانه، گویی دو تنند با یک روح و روان. ایشون این مسئله رو به خوبی دریافته بود. کتاب‌هایی داره تو حوزه ادبیات، چند تا عرصه رو ایشون رفت، این چند تا عرصه رو خیلی خوب رفت. یکی تو حوزه ادبیات کسان این کتاب رو نوشت، یک کتابی داره به اسم آینه‌دار طلعت یار که درباره ادیب پیشاوری نوشته. این کتابشو خودش به من لطف کرد وقتی من رفتم خونه‌شون. خدا میدونه من این خونه‌شو که دیدم وقتی اومدم پایین، به اتفاق چند تا از دوستان بودم، در خونه نتونستیم گریه نکنیم. وقتی اومدیم پایین گفتیم یه شخصیت علمی اینجور اینقدر خونش ساده. شما شاید احیانا من یه تصویر دیگری از ایشون هم داشته باشم که خونش رو نشون میده. کتاباش همینجوری رو همدیگه چیده شده بود، یعنی خیلی شگفت بود این وضعیتی که ایشون داشتن. حالا اینو احیانا من همراه خودم ندارم، شاید شنیدید قصه بعضی از علما رو که میگن بین کتابای خودشون گاهی‌ها قرار میگیرن و این کتابا گاهی‌ها رو سرشون آوار میشد. دو تا اتاق زندگیش طبقه چهارم بدون آسانسور، که وقتی ما رفتیم چند تا از دوستان هم به اتفاق بنده بودن، اصلا ما نفسمون قطع شد. گفتیم بزرگوار بعدی بره بالا بیاد پایین اینجوری کار تحقیقی و پژوهشی خودش رو انجام بده. دوستان میگفتن که شهید الله که تو تمام این مدتی که کار کرد یه 5 دقیقه درباره حق و حقوق و مسائل مادیش حرف نزد. این آدم یعنی دنبال این مسائل و قضایان او، پارسا پیشه و پرهیزگار، عالم دقیق اندیش و زاهد، همه این صفات رو با همدیگه در خودش جمع کرده بود. چندین کار ارزشمند داره مثل تراز سیاست، سلطنت علم و دولت فقر، چقدر نامهارم قشنگ انتخاب کرده بود. پایداری تا پای دار که میدونید حالا از چه کسی میگه، آخرین آواز قو، همه اینا تعبیرهاییست که عصر مشروطه رو میخواد به ما بگه و به خصوص شهید شیخ فضل الله نوری رو. اندیشه سبز زندگی سرخ و دیدبان بیدار که کارنامه شیخ فضل الله نوریس و کتابچه‌ای هم که درباره ایشون نوشتن با همین عنوان هست، خانه بر دامنه آتش فشان، یکی از آثار ارزنده دیگر ایشون هست. نام‌ها رو خیلی خوب انتخاب می‌کرد، خیلی دقیق به مسائل می‌پرداخت.